به ما تولی تو بهی اولکم دلاتون کربلاست بگید به ابی عبدالله آقا جانم سنگم اگر زنن ز کویت نمیرم آخر تو خود بگو بروم من کجا حسین حسرت برم به محتضری آخرین نفس روی تو دید و خنده زد و گفت یا حسین روی تو دید و خنده زد و گفت یا حسین و برای تو الله عز و جل من عدا کن و من الجبت و تاغوت و شیاطین و حزبه مدالمین لکم و الجاهدین لحق کم و المارقین من ولایت کم و الغاسبین لرف کم و شاکین فی کم و المنرفین عن کم و من کل ولیجت دون کم و کل متاین سوا ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار فثبتني الله أبدا ما هجيت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليك وجعلني من يقتصاد فاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويهشر في زمرتكم ويكر في رجعتكم ويملك في دولتكم ويشرف في عافيتكم ويمكن في أيامكم وتقر عينه غدا برؤيتكم بابي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله بدا بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم مواليا لا أنسي ثناءكم ولا أبلغ من الملكنكم فدامتون بشم موالي من نمیتونم خوبیای شما رو بشمرم به کنه مد شما نمیتونم برسم و من الوصف قدرکم و انتم نور الاخیار و هدات الابرار و حجج الجبار بکم فتعلا و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه و بکم ینفس الهم و یکشف الضر و عندکم ما نزلت به رسل و هبتت به ملائکت و الى جدکم بعث الروح الامین و آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین انشاءالله به همین زودی نجف اشرف تو حرم علی مرتضی به اینجا که میرسید بگیر و الى اخی که بعث الروح الامین آتاکم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين تحت كل شريف لشرفكم وبخى كل متكبر لطاعتكم وخدع كل جبار لفضلكم وذل كل شيء لكم وأشرقت الأرض بنوركم وفاز الفائزون بولايتكم هر كبر جاي رسيد به برکت ولایت و محبت شما خانواده بود. به کمی اسلکو الرضوان و علا من جهد ولایتکم غضب الرحمان و ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی ذکرکم فی الذاکرین و اسماکم فی الاسما و اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح و انفسکم فی النفوس و آثارکم فی الاثار و قبورکم فی القبور فما اخلا اسماءکم فدای اسم همتون چقدر نامهای شما شیرینه و اکرم انفسکم و آدم شهنکم و جل خطرکم و اوفا وعدکم و اصدق وعدکم کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان. وصیت شما تقواست، کار شما همه خیره، عادت شما احسان کردنه. به یه مشکده ها امشب احسان کنید. و سجیت و کمل کرم، روش شما سجیه شما کرم و بخششه. و شان و کمل عقب و صدق و رفق و قول و کم حکمون و حد و رعی و کم علمون و حلمون و حد این ذکر الخیر کنتم عبله و اصله و فره و معدنه و معبا و منتها و ابی انتم و امی و نفسی پدر و مادرم به فدای شما، جانم به قربان شما. کیف اصف حسن ثنائکم و احسی جمیل بلائکم و بكم اخرجنا الله من الذل و فرج عنا غمرات الكروب و انقذنا من شفا جرف الهلكات و من النار. و ابی انتم و امی و نفسی به مبالاتكم علمنا الله معالم ديننا و اصلح ما كان فسد من دنيانا و به مبالاتكم تمت الكلمه و عظمت النعمه و اعتلفت الفرقه و به مبالاتكم تقبل الطاعه المفترضه و لكم الموده الواجبه و الدرجات الرفیعه و المقام المحمود و المکان المعلوم عند الله عز و جل و الجاه العظیم و الشأن الكبیر و الشفاعت المقبوله. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا. يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا یعطی علیا الا رضا کن. بین من و خدا گناهانی از من طرف نمیشه مگر به رضایت شما. فبحق من اعتمنکم علا سره و استراکم امر خلقه و قرن طاعتکم به طاعته لما استوهبتم ذنوبی و کنتم شفعایی فانی لکم مطیع من اتاکم فقد اتا الله و من عساكم فقد عسى الله و من احبكم فقد احب الله و من ابغضكم فقد ابغض الله اللهم اني لو وجدت شفعاء اقرب اليك من محمد و اهل بيت الاخيار الائمة الابرار لجعلتهم شفعائي خدایا اگه بهتر از محمد آل محمد پیدا می کردم در خونه اونا می رفتم اونا رو شفی قرار می دادم اما وجود نداره فبقیم الذی اوجب سلام علیک اسالک ان تدخلنی فی جمله العارفین بهم فبقیم و فی زمره المرومین بشفاعته خدای از تو میخوام هممونو جزء عارفان به حق این خانواده قرار بدیم هممون جزء اونایی باشیم که به شفاعت اینا مورد رحمت قرار گرفتن انک ارحم الراحمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و سلم تسلیما کثیرا و حسبنا الله و نعم الوکیل اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وعدك عدار
بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا بر چهره اگر داغ گناه سیاه است مرا سوی تو به امید عطا آمده ام سوی تو به امید عطا آمده ام جز درگه تو کجا پناه است مرا جز درگه تو
همچنان با بهترین آرزوها با شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو معارف همراه هستیم فرصتی است که فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو خدمتون عرض بکنم تا دقایق دیگر برای بیداری رو تقدیمتون میکنیم 2-10 دقیقه میتونید شنونده نشان صبح باشید درس خارج مهدویت آیت الله نجم الدین طبسی 2:45 دقیقه زمان پخش روایت عشق هست و سرمشق رو هم 3:10 دقیقه میتونید بشنوید بررسی موضوعی کتاب ارزشمند نهج البلاغه علاقمندان به زمزم احکام 3:25 دقیقه با رادیوی خودشون رادیو معرف همراه باشن 3:45 دقیقه مکارم خوبان تقدیمتون میشه در سخلاق مرحوم آیت الله مشکینی فقه آل محمد عنوان برنامه‌ای است که 4-5 دقیقه از رادیو معرف تقدیمتون خواهد شد درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی و یه برنامه کوتاه مدت عهد می‌بندم یک پویش که انجام اعمال صالح به نیت امام زمان علیه السلام هست رو در ساعت 4:35 دقیقه خواهید شنید جرعه و شرح احادیث کتاب شریف کافی توسط استاد مسعودی 4:40 دقیقه براتون پخش میشه 4:50 دقیقه آوای ملکوت رو تقدیمتون میکنیم و این مقدمی خواهد بود برای وارد شدن به لحظات ناب اذان و برنامه صبح نیاز که از ساعت 5:10 دقیقه به پیشگاهتون تقدیم خواهد شد با این برنامه به استقبال لحظات ناب اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت هنگام اذان صبح به افق قم ساعت 5:40 دقیقه هست و زمان طلوع آفتاب ساعت 7:05 دقیقه در اولین روز از ماه شعبان در این لحظات ناب بندگی خداوند انشاءالله که بنده همکاران عزیزم و همه ی ملتمسین دعا رو از دعای خیرتون بهره مند بفرمایید. اما یک بار دیگه دهه فجر انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم و دعوت می‌کنم شرمنده برای بیداری باشید. صحبت‌های استاد رحیم پور ازغدی با موضوع دهه فجر انقلاب اسلامی و آموزه‌های انقلابی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
مهم توطئه‌ها این شایعه‌سازی‌هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام در این 25 سال یک حرکت اگر نگیم بی سابقه قطعا کم سابقه تاریخی آغاز کرد. ملت ایران از شرایط زیر صفر رسید به شرایطی که در دنیای معاصر قطعا بی نظیره، در تاریخ قطعا کم نظیره اگر بی نظیر نباشه دستیافت. شما برادرای عزیز و نسل شما یه مزیت دارید، یک امکاناتی دارید نسبت به نسل‌های قبل، قرن‌های قبل، که خیلی به نفعتون تموم شده اگر قدرشو بدانید. یه آسیب‌هایی هم متوجه شماست در این دوره‌ها و دهه‌های آینده که به این شکل قبلا نبود. نکته مثبتش اینه که قرن‌ها و قرن‌ها این موقعیتی که الان هستی، نسل‌ها و نسل‌ها انتظارشو کشیدن. یعنی شرایطی بوده در این کشور و در کل جهان اسلام که گفتن معمولی ترین حرف ها ممکن نبوده. اصلا امکان نداشته یک جمعی مثل شماها بتونن دور هم جمع شن راجع به الفبا، ابتداییات مسائل اجتماعی، انسانی و اسلامی صحبت بکنن. دورهایی بوده که حتی داشتن توضیح المسائل احکام شرعی نماز، روزه، توضیح المسائل امام زندانی داشت. یعنی کسی با رساله امام میگرفتن که نماز و روزه بود، نه بحث اجتماعی، 6 ماه 9 ماه زندان داشت. برای خوندن یک رمان، یه رمان خارجی غربی حتی که توش 2 تا مثلا سیگنال سیاسی هم بود، افرادی رو ماها زندان و اینا، یه عکس امام، یه اعلامیه، ماها میگرفتن و کتک و گاهی تا سالها. اصلا امکانی برای فراهم آمدن، دور هم نشستن، بحث کردن نبود. دبری یه وقت تو مشهد، مسجد امام حسن علیه السلام قبل انقلاب تفسیر قرآن میگفت، بعضی از آیات سوره بنی اسرائیل. سواک آمد فوری گرفتش و گفتن راجب اسرائیل داشته صحبت میکردی؟ شون گفته بود بابا بنی اسرائیل یک سوره در قرآنه، اینا چند هزار سال پیش بودن، نیستن الان. گفت نه، حتی اسرائیل توش بوده همون داره بگی. شرایطی بود که تمام زنان مسلمان رو گفتن باید برهنه بشن کشف حجاب، هیچ کس حق نداره بود شده با حجاب بیاد بیرون. تمام مدارس حوزه‌های علمیه رو بستن، همه روحانیون رو خلیل لباس کردن، گفتن من اصلا آخوند نمیخواد. اسم امام حسین، روزه امام حسین ممنوع بود. یعنی تو خونه تیمی تو زیر زمین یه نفر تو خیابون کشیک بده که اینا یه روزه 5-6 نفری بخونن. تو تمام شهرها مشروب فروشی، فاحشه خونه، ترویج فساد. یعنی شما اینو ببینید که فضا چی بود از نظر دیکتاتوری، استبداد. حدود 780 هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی تو ایران تمام شهرها بودن. هیچ کسی بدون اجازه اینا حق نداشت نفس بکشه. یعنی فرمانده های جنرال ارتش ما از گروهان آمریکایی دستور میگرفت. شکنجهگرای ساواک دوره آموزشی داشتن، میرفتن آمریکا، انگلیس، اسرائیل، آخرین روش های شکنجه رو آموزش میدیدن که چجوری ناخن بکشن، چجوری بزنن، چجوری تجاوز کنن، چجوری بشکنن اعضای بدنه که آثارش نمونه، دردش شدید باشه. آموزش های شکنجه های مدرن، وزیر، وکیل، اینا که اصلا مجلس قلابی بود، اصلا نما انتخابات کشکی دروغ، همش انتخاباتی نبود. یک سوم وزرا بهایی بودن، نخست وزیر مملکت بهایی بود، بعضی چندشون یهودی بودن، مسلماناش هم شناسنامه‌ای بود، همه دوست فاسد. بدون اجازه سفارت امریکا وزیر و وکیل تعیین نمی‌شد، حتی رئیس دانشگاه تهران رو باید سفارتخانه خارجی اجازه میداد. بندرها، صادرات، واردات، رادیو تلویزیون، ارتش، پلیس، ساواک، نفت، همه چی تحت کنترل. یه دوره تا 100,000 مستشار هم بودن با حق کاپیتولاسیون، که اگر یک امام میگو اگر یک گروهبان آمریکایی بزنه، شاه مملکت هم بزنه، مرجع تقلیدتون هم بزنه، کسی نمیتونه بهش حرف بزنه. میدونین همین الان در اکثر کشورهای جهان همین الان کاپیتولاسیونه به نفع آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها. یه طبقه کوچکی از دربار و وابستگان به دربار میخوردن، کل ملت هم بیچاره بودن، اصلا ساعت زندگی اینجور اصلا قابل مقایسه نیست. و الان یعنی شنیدنش اینا برای ما، برای کسی که او دوره دیده، خنده داره. روزی 7-8 میلیون بشکه نفت، ملت کمتر از نصف الان جمعیت بوده، اون مقدار نفت در اختیار آمریکا، انگلیس، اسرائیل. حتی حکومت ایران دقیق نمیدونست چقدر نفت واقعا استخراج صادر میشه و اینا. سهم شاه و دربار و اینا رو میدادن، به بقیه هر جو خودشون دست میدن، هم اتفاق میفتاد. هم گاو شیردهشون بود، هم سگ نگهبانشون تو منطقه. مادر شاه میگه یه وقت شاه آمد اتاق رو دیدم حالش خراب و اینا، گفت من که هرچه آمریکایی‌ها میگن به حرف میکنم، چرا منو تحقیرم میکنن اینقدر اینا؟ من الان تازه فهمیدم که اصلا به ما هم نمیگن، خودشون به خلبانای ما و هواپیماهای ما دستور میدن، فانتوم‌ها از اینجا میرن ویتنام، مردم ویتنامو بمباران میکنن میان. عمان شورش شد، انقلاب شد علی انگلیس‌ها و حکومتشون و اینا، اپسشون برنامه اومدن، شورش مسلحانه شد، دستور داد انگلیس به شاه ایران، ارتش ایران رو فرستاد عمان، مردم و چریکای اونجا رو سرکوب کنن. اسرائیل تو جنگ با عرب، اول جنگ روزای اول شکست خورده بود، 20 هواپیماش افتاد، بعد پیروز شد. سریع آمریکا به شاه گفت یه تعدادی فانتوم مجانی هدیه داد به اسرائیل. عربا می‌خواستن تحریم نفتی کنن، شاه اعلام شد که سریع چیز کن و نفت و گاز بده مفت به اسرائیل. یعنی اصلا اینجا مربوط به ملت ما نبود. دانشگاه های ما هیچ ابتکار و پیشرفت علمی نداشتن، یعنی شما اصلا چیزی به نام اختراعات داخل ایران ما نداشتیم. این وضع دانشگاه های ما بوده. فرهنگ عمومی، اون وضع سینما، معمولا فیلم های می آوردن می نوشتن ورود زیر 18 سال ممنوع، یک سومش می گفتن بچه های مدرسه و دبیرستان و اینا. این وضع بوده. اکثر مردم اصلا سیاسی نبودن، اصلا مطالبه ای نداشتن، حقوقی مطرح نبود، کسی جرأت حرف زدن نداشت. یعنی تو خونه اعضای خانواده از هم میترسیدن، اصلا مشهور بود که همه نفس بکشیم میفهمن میگیرن. اکثر دانشجوهای ما، اکثر روحانیون ما در حوزه، اکثرا اصلا سیاسی نبودن، اطلاعات سیاسی نداشتن، انگیزه نبودن. تو این شرایط که اینا برای همه چیزی کشور مسلط بودن، افکار عمومی هم مهار شده بود، اصلا اطلاعات سیاسی نبود، چیزی کسی چیزی نمیدونست. یه مرتبه یه انقلاب اتفاق میفته که امام تا آخر میگفت این عادی نبود، روال طبیعی امکان نداشت. حالا چی شده؟ یه مرتبه یک ملتی پیدا شده که معاون رئیس جمهور آمریکا، اینا کسان که بوت بودن. من یادم، من مدرسه پنجم ابتدایی میرفتم، زندگی نامه نیکسون رئیس جمهور آمریکا رو ما تو مدرسه تو کلاس باید حفظ میکردیم، زندگی نامه رئیس جمهور آمریکا رو باید حفظ میکردیم، امتحان میدادیم. بعد حالا طور شده معاون رئیس جمهور آمریکا میگه قرن 21 4 قدرت تعیین کننده داره جهان، میگه یکیش چینه که پر جمعیت ترین کشور جهانه و الان دیگه شده اقتصاد اول جهان، آمریکاست که 100 سال حداقل اول قدرت بوده، و روسیه که بزرگترین کشور جهانه، وسعتش وسیع‌ترین کشور جهانه و اون دو سه قرن سابقه قدرت و اول قدرتی داشته. جالبه چهارم میگه ایران، یعنی معاون رئیس جمهور آمریکا میگه قرن 21 تعیین کننده نیمه اول این قرن لااقل این چهار تا قدرت هم، یعنی این چهار تا اگر توافقی بشه اتفاقات میفته، نشه نمیشه و درگیری چهار. وقت ما کیم که 130 سال نوکر اینا بودیم، 130 سبیش از اواخر قاجار دیگه ایران نوکر بوده. این دو قرن اخیر همش یا باج میداده به انگلیسا، به روسا، یه مدتی به فرانسویا. جمعیت ما با اینا قابل مقایسه نیست، وسعتمون، سابقه دو قرن اخیرمون، هیچیمون. چجوری هم مرتبه شده یکی از اجلاء مربع تعیین کننده در جهان؟ این انقلابی اتفاقی کار رو کرد و چجوری با دست خالی، نه تجهیزاتی بوده، نه پولی بوده، نه امکاناتی بوده، هیچی نبود، هیچی نبود. حتی مسجدای هم تحت کنترل حکومت ساواک بود، نمیذاشتن حرف بزنی. امام از اول تا آخر میگفت اینا کار ما نبود. چند بار میگه من برای خودم هیچ نقشی قائل نیستم. بعد رو به حضار میکنه میگه برای شما هم نقشی قائل نیستم، چون من و شما هممون بودیم قبلا و هیچ نمیتونستیم بکنیم. از وقتی که گفتیم خدا و رو به او واشدیم و وفا کردیم به عهدمون، فلاکت و هلاکت شد رشد، شکست ها شد پیروزی. الا منم که بودم، من که از سالها قبل همین حرفا رو میزدم، مردمم که بودن. مگه زمان شاه امام میگفت چطور بود که مسجدها و کتابخانه ها خلوت بود، مشروب فروشی ها و فاحش خونه ها پر جمعیت بود؟ چی شد یه مرتبه اصلا مسجدها خالی بود، کسی مسجد نمیرفت، کتابخونه ها کسی نمیرفت، کتاب نمیخوند کسی، مشروب فروشی فاحش خونه پر صف بود. چی شد که اینجوری شد؟ من کردم؟ نه. شما کردید؟ نه، خدا کرد. چجوری؟ ان تنصر الله ینصرکم. این ملت یه مرتبه رو کرد به خدا، خدا هم گفت برو که هوات دارم. همیتون پشت سر هم از موانع عبور کردید. این اتفاقاتی که توی 40 سال گذشته که شما نبودید افتاد، صدها توطئه بزرگ بود و دهها سوپر توطئه بود. هر کدوم از اون چند هزار توطئه 5 تا رژیم رو سرنگون میکنه در دنیا. اتفاقاتی که سر ما توی 40 سال آوردن اگه بین کل کشورهای دنیا تقسیم کنن، به نظر من اکثر یا شاید همه رژیم ها سقوط میکنن. پایگاه مردم بودن و به نام خدا. تا آخر هم همینه، اگر اخلاص برای خدا باشه و خدمت به مردم، نوکری برای مردم، اگر خدا و مردم رو داشته باشی بر همه جهان پیروز میشی. اگر بگی خدا ولی خدمت به مردم نکنی میشه خدای دروغی. یا به مردم خدمت کنی ولی نه برای خدا، برای خودت شکست میخوری. توی 200 خیلی ها مبارزه کردن، هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن، همه شکست خوردن. هم تو ایران، هم توی کشوری شما دیدید 5-6 تا کشور انقلاب شد تو همین 5-6 سال، همه شو شکست خوردن. ایران هم 200 سال مبارزه شکست خورده پشت سر انقلاب بود، هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن. تنها کسی به نتیجه رسید که گفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. فقط او به نتیجه رسید. اونایی که دنبال نتیجه مادی بودن به تکلیف کار نداشتن، هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن. او که گفت من وظیفه‌مو عمل میکنم ولو شکست بخورم، او پیروز شد. این جمله ها مهمه. اینا بچه ها رو، نسل ما رو کشون تو صحنه، تو انقلاب، تو درگیری، بعد تو جنگ، بعد در برابر بزرگترین موج وحشی تروریسم که تو دنیا هم چی تروریسم نبوده، 15,000 17,000 آدم رو ظرف چند سال کشتن. هر روز تو خیابونا ترور میکردن، تو سبزی فروشی، تو مسجد نارنجک مینداختن. و جنگ جهانی، جنگ 8 ساله جنگ جهانی بود، در 20 کشور اسیر گرفتن بچه‌های ما. فقط همش هم ایمان و اخلاص بود. و اینکه امام میگفت، فقط امام جمله‌های عجیب غریبی داره. یکی میگفت، اینا رو یادداشت کنید، این جمله ها رو میگفت، اگر هدف معنوی باشد شکستتون هم پیروزی است، اگر هدفتون مادی باشه پیروزیتون هم شکست. اصلا پیروزی و شکست دنیا هر دوش مسخره است، هیچ کدوم اصالت نداره. اصلا شکست و پیروزی با مقیاس دنیا فقط خیلی خنکه. الان مثلا نسل شما آمده اصلا نمیدونه چه مصیبتایی تو نسل قبل بود. تازه نسل قبل هم که همه انقلابی و اینا نبودن، بعضی خیالشون دهیشه از همه انقلابی بودن. نه خیلی آقا، اون موقع هم اکثر مردم مثل اکثر الان، مثل اکثر زمان انبیا بودن، اکثرا آدم های متوسط هن. زندگیشون روبرا باشه روبرا هن، نباشه نیستن. یه عده ای هن که الذین آمنوا و عملوا الصالحات، الذین یجاهدون فی سبیل الله و یهاجرون فی سبیل الله، اینا ینفقون فی سبیل، اینا که هیچ وقت اکثریت نبودن. همیشه یه عده مجاهد فداکار جانشون، مالشون، آبروشون، زندگیشون، آسایششون رو به خطر میندازن برای خدا. اگه برای خلق این کارو بکنی، خلق یادش میره. اصلا خلق نمیفهمه شما چیکار کردی. 80 میلیون خلق اصلا میدونن توی اون دوره، تازه همون دوره هم 30-40 میلیون 30 میلیون جمعیت بود، مگه میدونستن کیا دارن فداکاری میکنن؟ کی میفهمید؟ جز خدا هیچ کس نمیفهمید. اون بچه‌هایی که تو قله‌های پربرف کردستان پاش یخ میزد سیاه میشد نمی آمد عقب، پاشو قطع میکردن. اون بچه هایی که تو فکه محاصره آب ندارن، 4 روز آب نداشتن، بهشون میگن آقا بیاد عقب، میگن ما نمیایم. خب کی دید؟ کی اونا رو دید؟ هیچ کس. شما هم ندیدین، شما هم اگه تو موقعیت اونا باشین معلوم نیست همتون اینجوری باشین، بعضیتون هستین بعضیتون نیستین، بعضیتون وای میستین بعضیاتون فرار میکنه. همه اونایی که میامدن جبه هم مثل هم نبودن، کی فهمید کی چی کار کرد؟ حالا اصلا بفهمن فوقش یه کوچه رو به نامت میگنن، یه دستگل میارن، اسمت میبرن تو رسانه، فرداش تمومه. اگر طرفت مردم باشن، حتی مردم خوب متدین، اشتباه کردی. اگر طرفت خدا باشد و فقط خدا، یعنی همه چی داره ثبت میشه، اصلا هیچ کس نه، اصلا خودت هم یادت میره، خدا یادش نمیره. امام میگه وقتی شکست میخوردیم توی عملیات، من هم عملیاتی شکست خوردیم، یادم هم عملیات پیروز شکست میخوردیم، لتو پار مجروح مفقود.